استشان در مرکز بامیان، اعمار شبکه توزیع برق 300 مگاوات در ولایت بامیان برای حداقل 20,000 خانواده تا قوس سال 1398، تدوین پلان مکمل برق‌رسانی به جنوب، شرق و مناطق مرکزی تا 6 ماه آینده، احداث یک خط برق 500 کیلوولت از اشپشته بامیان تا چوک ارغنده همزمان با شروع کار منابع حرارتی در این منطقه از دیگر پیشنهادات این کمیسیون است. رئیس جمهور افغانستان به خاطر پایان بخشیدن به مشکل پیش آمده، برنامه برق‌رسانی به مناطق مرکزی را در 6 مورد با صدور فرمان منظور کرده است. بر اساس منظوری رئیس جمهور غنی، حکومت افغانستان برای برق‌رسانی به بامیان یک خط برق 220 ولت دبل سرکت را از مسیر دوشی تا بامیان احداث می‌کند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور که در این نشست خبری حضور داشت، گفت که همچنان حکومت بر اساس فیصله کمیسیون بررسی مسیر لین انتقال برق 500 کیلوولت از پلخمره الی ارغنده، در ماه سرطان سال جاری کار ساخت یک سبستیشن را در مرکز بامیان آغاز می کند که تا ماه قوس سال 1398 تکمیل خواهد شد. آقای هاشمی افزود:
اعمار سبستیشن برق در مرکز بامیان، شروع پروژه ماه سرطان سال جاری و بهره برداری آن در ماه قوس سال 1398. وزارت مالی مکلف است که بودجه این پروژه را تنظیم و در بررسی وسط سال بودجه مالی 1395 از طریق حکومت به پارلمان ارائه نماید.
اما اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی این کمیسیون را دولتی می‌خوانند. آنان تاکید دارند که هیچ گونه دلایل علمی و تکنیکی در فیصله کمیسیون وجود ندارد. با گفته اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، کمیسیون مشخص ساخته است که فیصله تغییر مسیر بامیان به سالنگ در حکومت قبلی صورت نگرفته، بلکه کار حکومت وحدت ملی است. شورای عالی مردمی جنبش روشنایی میگوید که عبور برق 500 کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان میدان وردک است و به هیچ صورت فیصله جز این را قبول نمی کنند. داود ناجی، یکی از سران این جنبش، به صدای آمریکا گفت که اعضای این کمیسیون برای آنان قابل قبول نبود و تصامیمی را که اتخاذ کردند هیچ تغییری در موضع این جنبش ایجاد نخواهد کرد. آقای ناجی افزود:
سوالای زیادی در این زمینه داریم. هنوز ما میگیم که برای منافع ملی، برای یک توسعه پایدار برای کل افغانستان، جنوب و مرکز، برای همه‌جاها، برای ممکن شدن استخراج معادن، دوستان است که از مسیر آمدن بیاید. هم کم بود پول و بودجه و هم به اصلاح تأخیر زمان، هر دویش بهانه است که دلیل موجه قانونی و قناعت کننده ندارد.
از سوی دیگر قرار است شورای عالی مردمی به روز چهارشنبه موقف رسمی و تصمیم نهایی خود را در یک نشست خبری اعلام کند و برخی اعضای این شورا به صدای آمریکا میگویند که به روز جمعه یک تظاهرات دیگر را راه اندازی خواهند کرد. تغییر مسیر برق 500 کیلوولت ترکمنستان از بامیان میدان وردک به سالنگ اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور به همراه داشته است.
پنجمین واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در سال 2016 میلادی در افغانستان ثبت شد. شنوندگان عزیز، خانواده‌ای که همواره مانع تطبیق واکسین در نزد طفلشان می‌شدند، امروز دختر 12 ماهه‌شان از دو دست و دو پا برای همیش فلج شده است. اگر می خواهید فرزندان شما به این بیماری بدون علاج دچار نشود، اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسن کنید.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 مشنوید و رادیو آشنا صدای امریکا است. در ادامه گزارش این بخش، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه سفرش را به ویتنام ادامه داد و گفتگوهایش را روی مسائل رشد اقتصادی و حقوق بشر متمرکز بود. اوایل صبح روز سه‌شنبه اوباما با 6 تن از اعضای جامعه مدنی ویتنام ملاقات کرد. پس از ملاقات با اعضای جامعه مدنی، آقای اوباما گفت که در ساعات مختلف به شمول آزادی سیاسی، نگرانی‌های قابل ملاحظه در ویتنام وجود دارد. آقای اوباما از شهروندان ویتنامی به خاطر تمایل آنان برای شنیدن آوازشان ابراز امتنان کرد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
آقای اوباما در جریان سفرش به ویتنام گفت که پیشرفت‌ها در قسمت حقوق بشر می‌تواند موجب رشد و پیشرفت اقتصادی در آن کشور گردد.
It's very hard to prosper in this modern economy if you haven't fully unleashed the potential of your people.
اگر از همه ظرفیت‌های مردم استفاده صورت نگیرد، به نهایت دشوار خواهد بود تا از مزایای اقتصاد نوین استفاده کنید. بخشی از ظرفیت و توانایی مردم شما داشتن توانایی است تا مردم بتوانند نظریات جدید خود را بیان کنند. اشتباهاتی که در جامعه رخ می‌دهد به سمت درست مسیر آن را تغییر دهند. بنابراین امیدواری من این است که حکومت ویتنام اقدامات وسیع را که در آن کشور رخ می دهد به گونه‌ای ببیند که مردم می خواهند یک جا با هم دیگر کار کنند و در عین زمان آنان می خواهند تا در اجتماعات اشتراک کنند که در دراز مدت به نفع همه مردم آن کشور تمام خواهد شد.
نامقت روز سه شنبه به وقت محل آقای اوباما در مرکز کنفرانسیون ملی هانوی در میان بیش از 2000 نفر در مورد شمار زیادی از مسائل به شمول حقوق بشر سخنرانی کرد.
When there's freedom of the press, when journalists and bloggers are able to shine a light on injustice or abuse,
زمانی که آزادی مطبوعات موجود باشد، زمانی که ژورنالیستان و وب بلاگران قادر باشند در مورد بی‌عدالتی ها و سوء استفاده ها بنویسند و مقام ها را در مقابل اعمالشان حسابداری بسازند، چنین وضعیت موجب اعتماد مردم می شود. زمانی که افراد خود را در انتخابات کاندید می کنند، به صورت آزادانه کمپاین می کنند، رای دهندگان می توانند رهبران خود را از طریق انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب کنند. چنین کار کشور را بیشتر باثبات می سازد، زیرا شهروندان اسم می کنند که آواز آنان در نظر گرفته می شود و تغییرات صلح‌آمیز محتمل است و مردم بیشتر وارد سیستم می شوند. بنابراین نگهداشت چنین حقوق تهدید برای ثبات کشور نیست، بلکه ثبات را بیشتر تحکیم می کند.
آقای اوباما همچنان گفت که شمار بیشتر از فعالان جامعه مدنی دعوت شده بودند تا با او دیدار کنند، اما به دلایل مختلف از آمدن آنان جلوگیری صورت گرفت. اما از نظر سازمان‌های غیر حکومتی و سازمان‌های حمایت از حقوق بشر، اظهارات آقای اوباما در هانوی در مورد مسائل حقوق بشری کافی نبوده است. فل رابرتسون، معاون دیدبان حقوق بشر در بخش آسیا، گفته است که اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در مورد مسائل مربوط به پیشرفت حقوق بشر کافی نبود. به گفته او، مسائل حقوق بشر در ویتنام یا پیشرفت اندکی داشته و یا هم هیچ پیشرفت نداشته است. رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در نخستین سفرش به ویتنام ممنوعیت فروش تسلیحات را به این دشمن پیشین آمریکا لغو کرد. در جریان سفرش به ویتنام، آقای اوباما علاوه بر ملاقات با رئیس جمهور و صدر اعظم ویتنام، با منشی عمومی حزب کمونیست و رئیس مجلس ملی آن کشور ملاقات کرد. رهبران ویتنام در دیدارشان با رئیس جمهور ایالات متحده از پایان زمستان سرد و آغاز بهار گرم در روابط میان دو کشور صحبت کردند.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voa.com.
و قبل از برنامه ایستگاه مجازی با میزبانی ژیلا ناصری، در آخرین گزارش این بخش، مقام های یونان عملیات را برای مسدود ساختن تدریجی بزرگترین کمپ غیر رسمی پناهجویان در آن کشور آغاز کرده است. به تعقیب این اقدام، چندین بعض حامل پناهجویان و مهاجرینی که از کشورهای عراق، سوریه و افغانستان هستند، امروز کمپ ادومینی را ترک کردند. بیش از 400 پلیس ضد آشوب به این منطقه سرحدی فرستاده شده بود. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. مقام های یونانی تخلیه یک کمپ غیر رسمی مهاجرین را در ادمونی صبح امروز آغاز کردند. در حدود 400 منصوب پلیس به این کمپ اعزام شده که در آن تخمیناً 8400 مهاجر زیست دارد. مقام ها اطمینان دادند که در جریان انتقال مهاجرین از اعمال قوا استفاده نخواهد شد. انستاسوس سابکیدس، نماینده شرکت های قطار آهن، در مورد انتقال پناهجویان چنین میگوید:
تخلیه کمپ بدون هیچ اتفاق به مهاجران انجام می شود. مردم خودشان بدون هیچ فشار اینجا را ترک می کنند. اکنون سوال اینجاست که چطور خطوط ریل را که بخش از محل اقامت مهاجران و پناهجویان بود پاک کاری کنیم. افراد تکنیکی باید اینجا بیایند تا به وضعیت خطوط ریل برای استفاده دوباره آن رسیدگی کنند.
خط آهن میان یونان و مقدونیه که بیش از یک ماه به خاطر سرازیر شدن موج پناهجویان مسدود شده بود، باعث شده بود تا مسیر آن تغییر داده شود. شمار از این پناهجویان که بیشتر آنان را سوری‌ها، افغان‌ها و عراقی‌ها تشکیل می‌دهد، با امید این که در کمپ‌های جدید وضعیت بهتر زندگی داشته باشند، با مقام‌های یونانی همکار بودند. اما در این جمع یک زن از کوبانی سوریه بود که سوار شدن به موتر سرویس ابا ورزید و دلیل این کار را چنین بیان کرد:
پلیس نو گود
نو گود مانی نو
مانی مسا نو گود.
این زن سوری میگوید که پلیس در اینجا خوب نیست، پول و غذا نداریم، یونان جای خوبی نیست، جرمنی و سربیا جای خوب است. اما در این حال کریستین نیکلایدو، سخنگوی سازمان جهانی مهاجرت در یونان، به صدای امریکا گفته است که این روان تا کنون به خوبی به پیش رفته است. سخنگوی این سازمان گفت که برخلاف گذشته، این بار کمپ‌های جدید برای این پناهجویان آماده است و وضعیت نیز در تناسب با گذشته در این کمپ‌ها بهتر است. کمپ ادمونی که یک اقامتگاه غیر رسمی برای پناهجویان است و در منطقه میان مقدونیا و یونان موقعیت دارد، تقریبا میزبان 12,000 باشنده بعد از آن گردید که مقدونیا سرحد خود را در ماه مارچ مسدود کرد. از آن به بعد یونان که با مشکلات چشمگیر بیجا شدگان مواجه بود، بر مقام ها اصرار ورزید تا پناهجویان را به کمپ های جدید نقل مکان دهند. اما برخی از پناهجویان به امید این که بتوانند به کشورهای با اقتصاد قوی تر مانند آلمان و سویدن بروند، هنوز هم به یونان پناهنده می شوند. در حالی که مهاجرین از سرحد مقدونیا به کمپ دیگر منتقل شدند، تا 24 ساعت گذشته در ایتالیا بیشتر از 2600 مهاجر از کشتی‌هایی که شمال آفریقا به اروپا در حرکت بودند نجات داده شدند و این در حالی است که با بهبودی وضعیت هوا، رقم مهاجرین نیز رو به افزایش است. بیشتر از 2000 مهاجر در ساحل لیبیا از قایق‌های رابری و یک کشتی بزرگ طی عملیات نجات قوای بحری ایتالیایی و محافظین ساحلی نجات داده شدند. محافظین ساحلی گفتند که دکتران بدون سرحد در منطقه، کشتی قوای بحری آیلندی و فرانسوی در نجات این افراد دخیل بودند. جولیا میلمان، سخنگوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت، میگوید:
معلوم دار اکنون که راه ترکیه یونان ظاهراً مسدود گشته است، امیدواریم که نقطه آغاز باشد برای یک پالیسی سالم در راستای مدیریت مسئله مهاجران و پناهجویانی که آرزوی عبور از مرز را دارند و اینکه چنین خطرات بزرگ را نپذیرند.
اتحادیه اروپایی برای کمپ‌های جدید رسمی در یونان حمایت مالی تا هنوز اعلام نکرده، اما از این مشکل اظهار آگاهی کرده است. اتحادیه اروپا با ترکیه در ماه مارچ موافقه نمود تا به بحران مهاجرین در یونان رسیدگی کنند. در نتیجه مهاجرین که از ترکیه به یونان میرسند، به ترکیه برگردانده میشوند و بعد از ترکیه به کشورهای خودشان، در صورتی که تقاضای پناهندگی آنها قبول نشده باشد، دوباره فرستاده میشوند.
ایستگاه مجازی.
دوست عزیز سلام، به برنامه هفته ایستگاه مجازی از رادیو آشنا خوش آمدید. موضوع امروز برنامه ما مربوط به جهان تکنولوژی است و استفاده از تکنولوژی های جدید در میان کودکان، محافظت کودکان در جهان مجازی و پیامدهای از او. مهمان هم داریم که از نظر تخصصی موضوع را بیشتر توضیح میده. اما قبل از او چند خبر. در اصل اخباری هفته در رسانه‌های اجتماعی با هشتگ ملا منصور، خبر مرگ رهبر طالبان در پاکستان باعث واکنش گسترده در رسانه‌های اجتماعی شده. گزارش صدای آمریکا در این مورد در وبسایت و صفحات فیسبوک ما پرخواننده بود و اکثراً به طرفداری از پروسه صلح از این خبر استقبال کردند. خبر امضای موافقتنامه چابهار میان کشورهای ایران، افغانستان و هند واکنش‌های زیاد را نیز به دنبال داشت. نریندرا مودی در توییتر به فارسی نوشته که وای از امضای موافقتنامه استقبال میکنه. همینطور حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در توییتر خود از امضای موافقتنامه استقبال کرده که به نفع اقتصادی هر سه کشور است. زکی بلخیری در مظاهره ضد اسلام در بروکسل حضور یافت و با حجاب بر سرش عکس را در توییتر پست کرد. عکس او در توییتر بعد از اینکه بسیار جلب توجه کرد و مجبور شد حساب توییتر خود را بسته کند. اکنون عکسهایی از وی که فتوشاپ شده در توییتر و فیسبوک میان کاربران شریک ساخته شده. و فیلم افغانی گرگ و گوسفند ساخته شهربانو سادات در جشنواره فیلم‌های بین‌المللی کن در فرانسه یکی از جوایز معتبر به دست آورد. این گزارش و موفقیت شهربانو در رسانه اجتماعی هم انعکاس یافته است. دوست عزیز، با برنامه امشب ازگاه مجازی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. دوستایی که تازه ای برنامه را از دیجا گوش میکنن، شما هم خوش آمدید براتون میگیم. موضوع امروز ما مربوط تکنولوژی است، اما استفاده از تکنولوژی و تاثیرات از او در میان کودکان و نوجوانان است. مهمان امروز ما آقای محمد الله معتمد، استاد پوهنتون بامیان، استاد روانشناسی از پوهنتون بامیان هستند که با ما در روی خط قرار دارن. استاد معتمد سلام، خوش آمدید به برنامه.
سلام بر شما و تمام کارمندان رادیو آشنا و شنوندگان شما.
تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه شرکت کردین. آقای متحمد، یک موضوعی که در غرب به خصوص بسیار روش بحث میشه و مطمئن هستم که در افغانستان هم جلب توجه کرده در بین پدرها و مادرها، استفاده تکنولوژی بیش از حد بین اطفال و نوجواناست. و اگر ما شروع کنیم که تکنولوژی چقدر در زندگی روزمره اهمیت داره و چی تاثیر بر روابط اجتماعی افراد داره، شما میتونید در این مورد صحبت کنید.
به نام خدا، درود و سلام بر تمام شنونده های شما. هر کس به ذاتی خود هم دارای جنبه های مثبت است و هم دارای جنبه های منفی است، و مخصوصا تکنولوژی که امروز در دنیا و افغانستان استفاده میشه هم دارای جوانب مثبت و هم دارای نواقص های متعددی هستند. و بهتر است که اول اینکه در مورد فواید تکنولوژی در افغانستان و خصوصا کودکانی که استفاده میکنه کمی صحبت داشته باشیم.
بله بفرمایید.
زمانی که از تکنولوژی به صورت درست و دقیق و منظم اگر استفاده بتنه و خصوصا معلمین، والدین و بزرگان اگر مطابق تقسیم اوقات ترتیب و تنظیم کنه و برنامه های آموزشی تکنولوژی و خصوصا در مورد پیشرفت جهان، در مورد عصر و در مورد علم استفاده کنند، جنبه های مثبت دارم. زیرا کودکان اگر بررسی کنیم دارای ذهن خالی و یا ذهن سفید است. به قول جان لاک است، ذهن کودکان سفید است و آنچه که بخواهی بنویسی نوشته میشه. و زمانی که ما برنامه های عالی و خوب از تکنولوژی بگذاریم و در دسترس کودکان قرار بدیم و با آنها آموزش بدهیم که شما جنبه های مثبتش بگیرین، آنها به خواهی نخواهی ذهنش خوب رشد کرده و فوق العاده خلاق می برایم. و مشروط به این که ترتیب و تنظیم وقت و بیش از حد استفاده صورت می گیرم. و مسئله دیگر از جنبه های منفی و نواقص آن را هم ما باید بررسی کنیم که با کودکان نشان بدهیم که این نواقصات هم داره و بعد استفاده هایی که شما هم میکنین این ها برای ضررهای جسمی و روانی هستند. بنابراین کودکان میتونه که استفاده معقول و خوبری کنه که تا ذهن آنها رشد کنن. یک دوم این که جوانان و نوجوانان ما اگر از تکنولوژی استفاده معقول و استفاده مثبت میکنه، امروز با دنیای از علم، با دنیای از پیشرفت، با دنیای از ترقی آگاهی پیدا میکنه، از نقطه نقطه جهان میفهمه که چه پیشرفت و چه اختراعات و چه اکتشافات صورت گرفته. این هم جنبه مثبتش است.
بله، بسیار نکات مهم را اشاره کردین. موضوعی که همیشه بیان میشه به خصوص درک رد پای کودک ها در دنیای رسانه اجتماعی یا دیجیتالی است که اکثرا خانواده ها به خصوص کوشش دارند که از یک طریق بتوانند از اطفال خود در جهان مجازی محافظت کنند که یعنی مورد خشونت قرار نگیرند یا دیگر بسیاری موضوعات است که میتونه بسیار تاثیر منفی داشته باشه. اما یک چیز بسیار عمده که همیشه حتما در خاطر همه خطور میکنه، چطور میتونه که یک پدر و مادر از حریم خصوصی خود محافظت کنه در صورتی که طفلش در رسانه‌های اجتماعی مثلا حضور داره و اینا مثلا با تکنولوژی اصلا دسترسی ندارن؟
ببینیم یک نفر در قسمت جنبه منفیش هم صحبت کنیم، بعد نیم سر سوال شما چاو میگم. ببینیم که به هر میزانی که در دنیا تکنولوژی پیشرفت میکنه و انکشاف میکنه، به ما اندازه برای کودکان، نوجوانان، حتی بزرگسالان ما بدبختانه مشکلات رفتاری و خصوصا منزوی بودن و گوشه‌نشینی را فراهم میکنند. شما ببینید، به مثال من اگر امروز اعضای خانواده امروز ما در افغانستان اگر با 10 سال پیش مقایسه میکنیم، امروز اکثر اعضای خانواده با یکدیگر ارتباط ندارند، حتی سر یک میز غذا با هم نمیخورند. همگی در اینجا بدبختانه مصروف تکنولوژی یا مصروف استفاده از تکنولوژی، حتی تلویزیون و فیسبوک و امثال هم هستن. بنابراین به هر اندازه و به هر میزانی که تکنولوژی پیشرفت کنه، به اون میزان منزوی بودن و زمینه بیماری های روانی را فراهم میکنه. بدبختانه دیدیم که زمانی که ما میگیم استفاده بیش از حد، کودکان در مصروف دنیا خود میکنم. زمانی که مصروف دنیا خود میکنم، خود شرایط منزوی بودن را برای کودکان، برای نوجوان، حتی برای میانسالان فراهم میکنه که این نشانه از بیماری ها روانی یا اختلالات رفتاری در انسان ها به وجود میاد. مسئله دوم، زمانی که ما در قسمت مشکلات جسمی اگر ما بررسی کنیم، اول بهتر است کودکانی که امروز خصوصا کسایی که از سن 7 سالگی به پایین است یا تا سن 14 سالگی را به صورت درست و دقیق که اثرات چشمش روش نکرده، آنقدر که تمرکز سر تکنولوژی میشه، به می میزان به عضلات چشم اختلال وارد میکنه یا نواقصی وارد میکنه. و یا زمانی که گوشی رو به گوش میزنه، صدا رو میشنوه، به میزان عضلات گوش به صورت درست روش نکرده، بنابراین اختلالات عضلاتی گوش به وجود میاره که دست با دست هم داده در سیستم عصبی اینا یک اختلالات بزرگ را به وجود میارن. هر زمانی که ما در سیستم عصبی میگیم ضربه و نواقص به وجود میاره، به میزان به ذهن، به روان و به رفتار کودکان هم تأثیر منفی و تأثیر بدی دارم. اینا خودش باعث آشفتگی های روانه، باعث استراب، باعث افسردگی، باعث اختلالات در خواب برای کودکان میگذن.
بسیار خوب استاد معتمد، موضوعات بسیار خوب را اشاره کردید. من هم یک گزارش را در امی ارتباط دوستم همکارم خدیجه الکوزی از تلویزیون آشنا آماده کرده بود که میتونیم با هم گوش کنیم و بیشتر در این مورد صحبت کنیم. دوستایی که صدای ما را گوش میکنین میتونین که در برنامه به طور زنده شرکت کنین. شماره تلفن ما 001-202-619-3136. از خارج از افغانستان میتونن زنگ بزنن، از داخل افغانستان دوستان میتونن زنگ بزنن به شماره 799-010-070. دوستان با ما باشین.
بر اساس مطالعه که در یک مجله امریکایی تیبی آن به نشر رسیده است، اطفالی که مشتاق بازی های ویدیویی یا ویدیویی مستند ممکن معتاد این امر گردن و این اصل رفته رفته باعث بروز مشکلات روانی نزد آنان میگردن. یک تیم تحقیقاتی بین المللی 3000 شاگرد مکتب ابتدائیه و متوسطه را به مدت 2 سال تحت نظر قرار داده و کشف نمودن کسانی که بازی های ویدیو گیم پیشرفته و سقیل را بازی میکنند بزرگترین مشکلات را دچار شدند.
آنچه آنان دریافتند، چون چنین مطالعه نخستین بار است که انجام می‌گردد، در آن اطفالی که بیش از حد به این سرگرمی‌ها مشغولند، از نظر طبی نزد آنها علائم افزایش سطح افسردگی، اضطراب و هراس اجتماعی دیده می‌شود. برعکس، وقتی که از پیش آنان متوقف کرده افسردگی، اضطراب و هراس اجتماعی آنها کاهش می‌یابد.
گروه محققین اطفال را که در یک هفته حدود 31 ساعت و آن کسان را که در یک هفته با مدت 19 ساعت با ویدیو گیم بازی می نمایند مقایسه نمودند. این مطالعه نشان داد اطفال که پریشانی بیشتر و ناراحتی نظر به اطفال دیگر دارند بیشتر وقت با ویدیو گیم مصروف بودند.
این منطقی است که یک طفل افسرده و مضطرب بوده هنوز می خواهد ویدیو گیم بازی کنند، زیرا یک جای بی خطر است. این بازی ممکن علائم افسردگی و اضطرابشان را تسکین سازد.
اما مطالعه نشان می‌دهد قطع بازی ویدیو گیم اطفال سبب از بین بردن افسردگی و علائم دیگر می‌گردد.
There's only one thing to do.
صرف آنچه که انجام داده شود وقت بازی را محدود سازد. و این حال ممکن مانع کودکان گردد و والدین نیاز دارند برای کمک دکتران روانشناسی را جستجو نمایند.
آکادمی آمریکایی طبی اطفال را توصیه می کند تا زمانی که بازی ویدیو گیم اطفال را با استفاده از تلویزیون و کامپیوتر محدود سازند، آنها استفاده از این وسایل را برای متعلمان برای 1 ساعت در روز و برای شاگردان بزرگتر برای 2 ساعت در روز توصیه می کند. انجمن تولیدی نرم افزارهای تفریحی با این یافته ها مخالفت نشان داده و این مطالعه را معیوب توصیف نموده.
تلگرام می کنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewe.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
دوست عزیز، با برنامه ایزگاه مجازی باز هم خوش آمدین. موضوع برنامه ما استفاده تکنولوژی میان کودکان و تأثیرات از اوست که ما با استاد روانشناسی از پوهنتون بامیان استاد محمد الله معتمد صحبت میکریم در این مورد که تا کنون نکات استفاده مثبتش در موردش اشاره کردن که موضوع حتما تأثیرات منفی هم داره که ما قسمی که در گزارش گوش کردیم. دکتر صاحب معتمد صدای ما را دارین انشاءالله؟
بله.
بسیار خوب. یکی از دوستا در فیسبوک دری برام محمد سیهی نظری پیام گذاشته بود که نظر می ایست که استفاده جوانان از تکنولوژی هم مفید است و هم مضر. باید به جوانان طوری انگیزه داده شود که به شکل درست از تکنولوژی استفاده کنند. دوست دیگه ما برام میراج الدین نیکمنش صمدی نوشته بود که به نظر شما استفاده زیاد از تکنولوژی مشکلات نمویی را برای کودکان با بار میاره یا خیر؟ و یک دوست ما به نام جمعه نظر جویام نوشته بود که به نظر شما جوانان در جریان دروس مکاتبشان که در واقع موقعی است که اینا به فراگیری دانش و آموزش هستن به تکنولوژی دسترسی داشته باشن یا خیر؟ به نظر شما دکتر صاحب، چیزی که شما اشاره کردین از نظر روانی در واقع برای اطفال که در حال رشد هستن استفاده از تکنولوژی چقدر تاثیرگذار است؟
با هم یک سوالی که قبلی هم شدن و چگونه میتونیم که ما استفاده مثبت داشته باشیم از تکنولوژی و دارای جلوی مثبت باشیم. ببینیم که هر زمانی که تکنولوژی به هر میزانی که استفادهش زیاد شود، به اون میزان وقت درس، وقت انجام دادن کار خانگی و سایر فعالیت‌های اجتماعی را از کودکان و از نوجوانان می‌گیرم. بنابراین والدین متوجه باشه که برای استفاده از تکنولوژی باید وقت را به صورت مشخص و به صورت منظم ترتیب و تنظیم کنه. ببینیم که اول اینکه 24 ساعت اگر ما تقسیم فعالیت‌های روزانه کودک یا نوجوان میکنیم، باید وقت هر کارش مشخص باشه. وقت درس مشخص باشه، وقت تمرین مشخص باشه، وقت بازیش مشخص باشه، وقت تفریح مشخص باشه، وقت خواب مشخص باشه، وقت خوردن مشخص باشه. زمانی که هر چی مشخص باشه، در این صورت است که استفاده هر چی معقول است. و در برابر سوالی که آیا شاگردای مکتب یا کودکانی که در حال تدریس از تکنولوژی آموزشی استفاده بکنه یا استفاده نکنه. تحقیقات بسیار زیادی که صورت گرفته بسیار از روانشناسان به این عقیده است که استفاده زیاد صورت نگیره. چرا؟ به هر میزانی که کودکان خود مصروف استفاده تکنولوژی آموزشی نکنه در هر ساعت تقریبا تجربه نشان داده، تحقیقات ثابت کرده که 10% اختلالات رفتاری در کودکان اضافه میشه. بنابراین توصیه روانشناسان بر این است که در سن و در جریان درس و در خانه استفاده بیش از حد از تکنولوژی باعث ضرر جسمی و روانی کودکان می‌گردد. بنابراین نباید استفاده کرد. و تحقیقات دیگری که در غرب هم صورت گرفته و در فرانسه و در حتی در آسیا هم صورت نشان می‌دهد که به هر میزانی که کودکان در صنف از تکنولوژی بدون دستور معلم استفاده می‌کنه، به مو پیمانه از یادگیری و بازدهی آموزشی به عقب می‌ماند. بنابراین نباید تکنولوژی آموزشی در جریان تدریس و در هنگامی که در صنف قرار داره اینا استفاده کنه کودکان. بنابراین از فایش خبره در این صورت ضررش دیگه یا پیامدهای ناگوار روانی رو در قبال خود دارد. بنابراین تلاش به این صورت بگیره که اگر استفاده هم میکنه برنامه خاص و مشخصی از طرف تعلیم و تربیه یا از طرف صنف از طرف معلم دستور داده شده و بعد نقطه مشخصی گفته شود که برای چند دقیقه شما میتونید استفاده کنید که تا ذهن شما در ابتدا هم گفتیم ذهن کودکان روز کنه و از تکنولوژی هم استفاده شه اونا بی بهره نماند.
بسیار خوب، ما هم یک تحقیق را که روی موضوع تحقیق میکردم پیدا کردم که یکی موضوعی است که خود اطفال از خانوادهشان در بخش استفاده از رسانه اجتماعی چی توقع دارن. در این اومده که مثلا اطفال وقتی که برایشان پدر و مادر میگه که شما یک بخش تکنولوژی یا مثلا فیسبوک یا توییتر قدر استفاده کنین، این اجازه دارین این اجازه ندارین، طفل خود عیار میسازه و میکار میکنه. برعکس طفلا خودشان ازشان امرشان صحبت شده که حدود 249 فامیل امرای خودشان و اولاداشان صحبت کردن که توقع شما از پدر مادرایتون چیست. اینا هم گفتن که خب ما نمیخواییم مثلا پدر مادر ما عکس ما را در فیسبوک مانه، چون باید سازی بشه که مردم ما را ببینن، چیزایی که مثلا طفل هم نمیخواه که در یک منبع عامه در مقابل دیگر قرار بگیره یا عکسش بندازن. مثلا میگن که موقعی که بخصوص رانندگی مادرها باید پیام نفرستن یا پدرها، استفادهش موقعی که از طفل خواسته میشه که از طفل خواسته میشه که شما یک چیز به این اندازه استفاده کنین یا نیم ساعت یا یک ساعت، در اون صورت پدر مادر هم باید خودش تلفن رو به زمین بگذاره و بشینه با طفل خود امرش به اندازه که از اون توقع داره با اونا هم همکاری کنه صحبت کنه. که موضوعات و نکات بسیار جالب را گفتن. یک موضوع هیپوکراسی هم است که یعنی والدین یا پدر مادر از اولاد یک چیز میخواین، در صورتی که خودشان میرن دوباره پس در پای تلفن خود میشینن و مصروف میشن یا مثلا پیام میفرستن یا تکست میفرستن، که یعنی در دو حالت حتی روان طفلا در این حالت نیاز دارن که همراه پدر مادر خود ارتباط داشته باشن و با اونا توجه صورت بگیره. یک موضوع دیگه استاد به نظر یک چیز دیگه که در تحقیق آمده به خصوص مشخص شدن هویت یا تصویر از کودک است که طفل یا کسی که در رسانه اجتماعی حضور میافته چی شخصیت را تبارز میده و اکثرا خانواده ها کوشش میکنن که به رسانه اجتماعی دسترسی داشته باشن و اینا را ببینن یا کنترل کنن یا از یک طریق بفهمن که طفلشان چی میکنه. به نظر شما استفاده از رسانه اجتماعی باعث از این خواهد شد که مثلا هویت اصلی یک طفل تغییر بده که او در اوج بره به ایسی یک آدم دیگه مثلا تبارز کنه و نظر خود بده؟
یک چیزی که در افغانستان است بدبختانه تقریبا از سایر دنیای پیشرفته جدا هست. ببینید که در افغانستان پیش از این که تکنولوژی بیاید باید فرهنگ استفادهش برای مردم بیاید.
به نظرم خط ما قطع شد. ما دوستای عزیز ما یکی از شنوندای ما هم زنگ زدن که میخوایم با اونا صحبت کنیم. آقای وکیل حیدری اگه اشتباه نکنم، سلام، خوش آمدین به برنامه ازگاه مجازی.
سلام، احترامات تقدیم میکنم برای شما و تمام همکارا و مهمانایتان. موضوعتان فکر میکنم دسترسی اطفال به تکنولوژی.
دقیق، استفاده تکنولوژی در میان کودکان، ما که کودکان میگیم بین سنین مثلا از 6 الی 17 ساله را حساب میکنیم، چقدر به شخصیتشان و از نگاه روانی به اینا تاثیر داره و یعنی میتونه که تاثیر مثبت داشته باشه یا منفی؟ نظر شما در ارتباط چی هست؟ یا اگر تجربه دارین خصوصی مثلا از کسی یا طفل شدیدین، میتونین تجربه تان با دوستان شریک بسازین؟
بله محترم، بسیار تجربه خوب داره، تجربه از مثبت از نخواهیم. یک بچه ایم است تقریبا یک کورس انگلیسی را خواند و تانست که در از طریق انترنت در این بسیار چیزای سوالای مشکل خود از اون تاریخ پیدا کنه و بسیار پیشرفتای خود را کنه و در ظرفای خود بسیار پیشرفت کنه. من نظر من خود بسیار مثبت است.
بسیار خوب. چیزی که دکتر صاحب میگفت که دکتر معتمده که خوشبختانه دوباره امروشان ما ارتباط ما مستقیم ما برقرار شد. اونا میگفتن بعضی کودکان که استفاده بیش از حد میکنن با اونا تاثیر روانی منفی داره. شما با حرف اینا موافق هستین یا مخالف هستین؟ و ای که ببخشین پسر شما چند سال است؟ خب بسیار خوب. شما فکر میکنین استفاده زیاد از تکنولوژی با اونا هیچ تاثیر نکرده برای روابط اجتماعیش؟
من زیاد استفاده نمیکنه، تخصص نقاط داره، کورس میره، فوتبال میکنه و مکتب میره. زیاد استفاده خب هر چیز که زیاد شده ترش میشه ازت نگذاره بگه فرمودی دکتر صاحب درست هست.
بسیار خوب، تشکر از اینکه در برنامه شرکت کردین و در این مورد نظرتون شریک ساختین. موفق باشین. استاد محترم دوباره برنامه خوش آمدین.
زنده باشین.
بله، سوالی که من پیشتر دمامش میخواستم شما صحبت کنین که حضور کودکان در رسانه‌های اجتماعی یا در دنیای دیجیتالی که پدر و مادر مثلا به او دسترسی ندارن مثل توییتر و فیسبوک و بعضی جای دیگه، این میتونه بر هویت اصلی کودکان تاثیرگذار باشه؟
بله. ما حتم خصوصا تلفن بعد تقنا تکنولوژی پیش از اینکه تکنولوژی بیاد باید فرهنگ استفادهش هم بیاد، اما بعد بفهم در افغانستان برعکس است. اولا خود تکنولوژی میاد بعد از چند سال فرهنگ استفاده فرهنگ میاد. ببینید که در اینجا مثلا
بله.
در اینجا ببینید که اینا یک برای هویت ازا تغییر شخصیت ازا یک تغییرات چشمگیر میاد. ببینید که یک تعدادی که اگر با یک لباس حقیر رو با موهای جوریده با یک صورت منفی میاد، اینا تأثیرات فوق‌العاده منفی برای روان کودکان داره که همه گی خنده میکنه. ببینید تأثیرات از این بسزا منفیه. اما یک زمانی که نه، یک تصویر کودکان در صفحه اجتماعی عمومی و همه که تمدید میکنه، تعریف میکنه با بهتر، با صورت بهتر، با چهره شاد، در این جاست که تاثیرات مثبت خود به جا میگذاره. یک نوع غرور و یک نوع اعتماد به نفس روی کودکان پیدا میشه که با خصوصا کسایی که پیام برام خوانده میتونه که از او تمدید و تعریف شده که چقدر مقبول است، چقدر زیبا است و خصوصا بستگی به پدرهای کسی داره که فرزند کی هست در اینجا در صفحه آمده. این تاثیرات بسزای خود دارم، هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارم. اما یک زمان دیگه که بعد تختانه در اینجا بعضی کسایی که در صفحه فیسبوک میایه و پدر و مادر هم نمیخواه که کودکانش در صفحه یا مثلا خود طفل هم نمیخواه، معلم نمیخواه، کسای دیگه برای برنامه های استفاده سو و یا برنامه های منفی خود میمونه. مثلا بعض تبلیغات ها فقر اقتصادی فلان و فلان نشان میده. از این جهت است که اینا تاثیرات
بسیار بد را بالای شخصیت کودکان و بالای خصوصا بالای هویت اونا میمونه. بنابراین ما تقاضای ما تمام والدین محترم و تمام کسایی که استفاده از تکنولوژی روز میکنن جنبه های مثبت را در نظر بگیرن، اما جنبه های منفیش تاثیر بی‌سودی داره، نه تنها بالای کودکان بلکه بالای بزرگسالان هم تاثیرات مثبت خود داره و هم تاثیرات منفی خود دارن.
بسیار خوب استاد معتمد، استاد پوهنتون بلخ از در بخش روانشناسی با ما صحبت میکنن. دوستای عزیز با ما باشین تا چند لحظه دیگر.
ایستگاه مجازی، برنامه از رادیو آشنا صدای امریکا، تازه ترین خبرها از تکنولوژی جدید جهان. ایستگاه مجازی هر سه‌شنبه شب ساعت 10:30 از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز به برنامه ایستگاه مجازی خوش آمدین. چند دوست ما هم در فیسبوک لایف ما را دیدن، متاسفانه از نظر تکنیکی من نتونستم صدای استاد به شما پخش کنم. انشالله دفعه دیگه با امکانات بهتر و تجربه بهتر در خدمت شما خواهد بودم. موضوع امروز ما استفاده تکنولوژی میان کودکان یا اطفال است که چقدر با اینا از نظر روانی تاثیر گذار است. استاد محمدالله معتمد، استاد پوهنتون بامیان با ما هستند که در این مورد با ما صحبت میکنن. تو بار چند موضوع بسیار مهمه که تاثیر مثبت و منفی استفاده تکنولوژی در روش صحبت کردیم. یک موضوع دیگه که همیشه در خاطر همه خطور میکنه موضوع خطرات در فضای مجازی یا جهان مجازی است، بخصوص که بیشتر این متوجه کودکان میباشه که کودکان با افرادی که ممکن است از اونها قصد سوء استفاده یا بهره برداری یا تجاوز داشته باشن به تماس میشن و از طفل سوء استفاده صورت میگیره. در فضای مجازی همچنان امکان بروز رفتار نامناسب اطفال است که بعض مواقع مورد مثلا زورگیری سایبری میگن یا از طریق اینترنت اینا سوء استفاده میشه، مورد سوء استفاده قرار میگیرن. همچنان دسترسی به محتوای نامناسب است، مثلا بعضی فیلم و تصاویر و مطالب و نوشته های غیر اخلاقی، بعضی چیزای خشونت آمیز پست میشه که یک کودک او را موقعی که میبینه به خصوص چقدر تصاویر در ذهن انسان باقی میمونه. موقعی که یک انفجار انتحاری میشه، مثلا عکسایی که در فیسبوک مندازن این نوجوانا مثلا اون رو میبینن، چقدر این تاثیر منفی داره. دیگه خطرات بسیار زیاد دیگه هم وجود داره، مثلا بازاریابی یا ای که طفلا را سوء استفاده میکنن برای تجارت های غیر قانونی، مثلا دزدی اینترنتی، معلومات شخصی والدین دزدی میشه. یعنی خطراتش بسیار زیاد است. قسمی که استاد اشاره کردن که والدین باید که در ای که با وجود که تکنولوژی استفاده یا میتونیم که بگویم میتونه تاثیر مثبت داشته باشه، در این زمان باید متوجه باشن که تاثیرات منفی زیاد هم داره. یک موضوع دیگه استادی که آقای معتمد، که چقدر خانواده‌ها چطور میتونن مثلا یک طفل از طفل خود حفاظت کنن؟ در امریکا مثلا در غرب مادرها دسترسی دارن که از طریق کامپیوترشان یا آیپد یا لپتاپ بعضی پروگرام‌ها رو بسته کنن یا او رو ببینن، به حساب پرنتال کنترل میگن. اما من نمیفهمم که چقدر در افغانستان خانواده ها از این باخبر هستن و میتونن که اولادای خود را در صورتی که به دنیای مجازی حضور داشته باشن از اونا حفاظت کنن.
بعض وقتا که در افغانستان خیلی زیاد اکثر والدین اگر ما تصدی رو بررسی کنیم شاید بلاست اینجا فکر اولا که طریق استفاده معقول را والدین بلد نیستن و ثانیاً اگر بلد هستن بعضی برنامه های منفی یا ناخوشایند هست قطع از او بلد نیستن و چگونه خارج شدنش از او بلد نیست. با کمال تأسف در اینجا سطح آگاهی مردم از تکنولوژی و استفاده تکنولوژی پایین است. اما مادران یا والدین در مجموع میتونن که اول برای خود ترتیب تنظیم استفاده وقت و از تکنولوژی آموزشی رو داشته باشه، تکنولوژی رو داشته باشه.
بله.
که در صورتی که والدین خودش ما بگیم که طفل یا کودک یا نوجوان بگیم شما کار رو انجام ندین بد است، استفاده از تکنولوژی نکنین بد است، ما خودت استفاده کنیم، ببینه که هر رفتار و هر حرکت ما برای کودکان ما برای طفل ما نمونه و الگو هست. و هر عملی که ما انجام میدیم اونا هم باید انجام بده. هر زمانی که میگیم نکنیم و خود ما استفاده نکنیم، در حقیقت ما کودکان تشویق کردیم که همچو کار دارای استفاده مفید و محکولی هست. بنابراین کوشش والدین در اینجا زیادتر شده که زیادتر به سایبه های مختلف نره کودکانش و خودش هم نره و خودش هم نشان نده. و حتی در افغانستان سطح آگاهی مردم به حد پایین است که جنبه های مثبتش ما استفاده کرده نمیتونیم، بلکه جنبه های منفی را ما در بین جوانان و نوجوانان و حتی در بین میانسالان ما استفاده زیادتر میکنیم. ببینیم که اگر در اکثر ولایت های دوردست اگر ما بررسی کنیم، اگر مثل فیسبوک یا وسائل پیشرفته اگر نیست تلویزیون هست، حتی استفاده تلویزیون هم درست نیست در افغانستان برای کودکان. بعد تقریبا یک فرهنگ خاص هم در اینجا وجود نداره. ببینه که هر زمانی که سریال ها از تلویزیون افغانستان پخش میشه، زیادتر فیلم های جنگی و خشونت بار هست. یک مرحله یک بودی خشونت آمیز یا منفی برای ذهن کودکان دارن که حتی در سال 94 در چند جای تحقیق صورت گرفت و ثابت شدن که فیلمی که در از طرف ترکیه در اینجا آمده و اونجا خشونت زیادتر بودن، اعدام زیادتر بودن و کودکان یک دیگر اعدام کرده بودن، حق قیدان کرده بودن با پیروی از فیلم های بیرونی. و مسئله دیگهش برای نوجوانان، بعضی فیلم هایی که بیرون آمده و خصوصا ترکیه و هندوستان، روابط فامیلی و چگونگی برقرار روابط بین پسر و دختر هستن که خودش فوق العاده تاثیرات منفی و ناگوار برای روح روان کودکان داره. بعد بختانه که همچه داستان هایی که بسیار برای یک تعداد والدین جالب است و خصوصا هر کسی که دنبال یک قضیه هست اونا تعقیب بکنه، این همی برنامه در فیسبوک هم میمونه و در دست کودکان نوجوانان که میرسه این محضقه
بسیار خوب. بله استاد عرفا ادامه داره، انشالله اگر شد روی موضوع میتونیم که هفته آینده ادامه بدیم صحبت ها، که این موضوع بسیار عمده و حیاتی است. با معلومات بیشتر برنامه ما امروز در اینجا وقتش به پایان میرسه. از استاد محمد الله معتمد، استاد روانشناسی از پوهنتون بامیان، تشکر میکنیم که در برنامه شرکت کردن و دوستایی که برنامه رو گوش میکنن بسیار تشکر که برنامه ما را گوش کردید. تا هفته دیگه باز هم در خدمت شما خواهم بود با برنامه دیگه، باز هم در مورد تکنولوژی و رسانه اجتماعی. شب روز شما دوستا بخیر. دست اگر حلقه دوانه
و مای کسی شانم سازمش و مای کسی